خب داشتیم روایت هایی رو خدمتتون عرض می کردیم که دلالت می کنند بر وجوب نفقه زوجه بر زوج. سه روایت رو تا اینجا عرض کردیم. بعدی خبر ابن ابی عمیر ان جمیل ان بعض اصحابنا ان احدهما علیه السلام، همان روایت سابقه. اما اینو مرحوم شیخ در تهذیب نقل کرده. قبلی اگر اشتباه نکنم مربوط به کافی بود. این نقل مرحوم شیخ. فرقش با قبلی چیه؟ اونجا جمیل مستقیم میگفت، اینجا بعض اصحابنا داره نقل میکنه. اونجا نقل از امام نشده بود، اینجا داره نقل از امام میشه. و مادن احدهم انه قال لا یجبر الرجل الا على نفقه الابوین والولد. قال قلت لجمیل فالمرأه قال قد روا اصحابنا، اونجا میگفت از انبسه، اینجا میگه اصحابنا، ان احدهما، اونجا مگه بهتون باشه میگفت قد روی ان انبسه، که من عرض کردم ظهور در این داره که نقلش نقل مباشری نیست، خودش از انبسه نشنیده، فلذا میگه روی ان انبسه. اما اینجا میگه روا اصحابنا ان احدهما علیهما السلام انه قال اذا کساها ما یواری عورتها و اطعمها ما یقیم صلبها قامت معه و الا طلقها. قال، این قال از این به بعد رو فقط نقل شیخ داره، در نقل کلینی نبود. اما مرحوم صاحب وسائل با اینکه روایت رو از کافی نقل کرده در وسائل، این زیل رو هم درش آورده، یعنی خلط کرده بین روایت کافی و روایت تهذیب. سندی که ذکر میکنه مال کافیه، اما زیل روایت تهذیب رو در نقل کافی آورد. اینه که من چند بار خدمتتون عرض کردم نباید اکتفا کرد به کتب روایی که دست اول نیستن، چون احتمال اشتباه در نقل توشون کم نیست. حتما اینو دقت کنید و بهش عنایت داشته باشید. وقتی روایتی رو تو وسائل، توی وافی یا هر روایت روایی کتاب روایی غیر دست اول نگاه میکنید، رجوع به مصدر کنید، ببینید در مصدر چی هست. قال قلت لجمیل فهل یجبر على نفقه الاخت، قال ان اجبر على نفقه الاخت کان ذلك خلاف الروایه. بس نه، چون نسخه هایی که بر اساس اون این کتب اربعه رو تصحیح کردن خیلی هاش اقدم از صاحب وسائل، چون اصلا بعضی جاها معلومه که ایشون اشتباه کرده، مثلا توی سند یه اسمی رو انداخته یا یه اسمی رو اضافه کرده یا اسمو اشتباه نوشته. طبیعی هم است، بالاخره کسی که بخواد یه همچین کار عظیمی بکنه، اونم بدون وسائل امروزی. ما امروز توی کامپیوتر یه سرچ میزنیم، هر چی دلمون میخواد میاد جلومون حاضر میشه. اون موقع شما بعد یه کسی میومد کتابا رو، اونم کتابای چاپ هم که نبود اون موقع، دست نسخه های دست نویس اون موقع رو که خیلی ها شاید مقروء هم نبود، اشکال داشت، نمیدونم هزار تا دردسر داشت دیگه، بخواد این روایت ها رو بیاد استنباط کنه، جمع بکنه، بعدم بیاد تبویب بکنه، خود تبویبش چقدر وقت میبره و زمان میبره و کار مشکلیه. بخواد این کار رو بکنه، خب طبیعیه توی کار اشکال و اشتباه و غلط و اینها از آب در میاد، نمیشه حالا آدم ایراد بگیره. اما خب ما وقتی دسترسی داریم به نسخه های اصلی میتونیم رجوع بکنیم و در نسخه های اصلی ببینیم. مثلا شما برای اینکه متوجه بشی این اشکالا میتونی رجوع کنی به مرآت، یا رجوع کنی به روزه، یا رجوع کنی به عرض شود که چی اون کتاب سوم شرح تهذیب یادم به خاطر اسمش والا مجلسی دیگه، اینا هم عصرن. روزه رو گفتم، روزه و مرآت. مرآت کافیه، روزه مال من لا یحزره، تهذیبم اسم شرحش ملاز، ملاز الاخیر. اینا سه تا شرح هم مال روزه مال مجلسی پدره، اون دوتا مال مجلسی پسره، اونا هم دورن دیگه با عرض شود که صاحب وسائل. اونجا رو وقتی رجوع میکنید معلومه اونجا توی اونجا شون متن روایت رو داره، میبینید که اون متن روایتی که اونجا هست و متن روایتی که مثلا صاحب وسائل داره نقل میکنه متفاوته. اما بعدی موثقه اسحاق ابن عمار قال نه دو تا سنده جمع نداره، محتوا یکیه اما به دو طریق رسیده. حالا کدام این ها میگن؟ میگن کلینی ازبت است. حالا بله درسته اون ازبت، اما خیلی بعید شیخ به خاطر ازبت نبودن بیاد یه همچین جمله تهی روایت اضافه کنه. معلومه که حالا به دو طریق رسیده، در یک طریق که به دست شیخ رسیده این بوده، در طریقی که به دست کلینی رسیده نبود. موثقه اسحاق ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ما حق المرأت على زوجها الذي اذا فعله کان محسنا؟ قال یشبعها و یکسوها و ان جهلت غفر لها. بعدی خبر عمرو ابن جبیر ازرمی، بعضی جان این ضبطش ارزمی آمده بعض جا ازرمی آمده. ان ابی عبدالله علیه السلام قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وآله فسألته عن حق الزوجة على المرأة فخبرها ثم قالت فما حقها عليه؟ قال يكسوها من العري ويطعمها من الجوع و ان اذنبت غفر لها. این روایت البته زیلی هم داره، زیلش هم جالبه، حالا من دیگه چون اینجا ربطی به بحث نداشت نیاوردم. این زنه بعد میگه حضرت میفرماد به پیغمبر عرض کرد به جز این یعنی زن حقی بر شوهر ندارد، پیغمبر فرمود لا والله. بعد زنه گفت خب حالا که اینطور شد من به هیچ وجه شوهر نخواهم کرد. بله عرض شود که حالا بعد پیغمبر یه جوابی بهش داده. اینو من برای این گفتم که این مسائلی که الان مطرحه، زنها میگن چرا نمیدونم حق زن تضییع شده، چرا اینجوری شده فلان، این مال امروز نیست، در زمان پیغمبر هم بوده. حالا من چون نهی بردم تو خواد پیغمبر به یه آیه تمسک کرد، حالا یادم رفته بخوام بگم اینجا ان غیر علمن چیز رو پیغمبر نسبت ندیم. روایت بعدی خبر یونس ابن عمار قال زوجنی ابو عبدالله علیه السلام جاریتن کانت لإسماعیل ابنهی فقال احسن الیها فقلت و مل احسان الیها؟ فقال اشبع بطنها و اکسو جثتها و اغفر ذنبها. بعدی صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له من الذي اجبر على نفقته؟ قال الوالدان والولد والزوجه والوارث الصغير، یعنی الاخ و ابن الاخ و غیره. میشه گفت بهترین روایتی که در این باب وجود دارد اینه. چرا؟ اولا سندش که خیلی خوبه، صحیح است. ثانیاً برخلاف روایت‌هایی که تا اینجا دیدیم، می‌فرماید نفقه زوجه. این 7 روایتی که تا قبل از این دیده بودیم هیچ کدوم لفظ نفقه توش نبود، فقط چی می‌فرمود؟ غذا بهش بده، لباس بهش بده. اگر فقط ادله ما آن بود و چنین روایتی دستمون نبود، مثلا میگفتیم سکنا بر زوج واجب نیست. چرا؟ چون روایت ها فقط میگن طعام و لباس، کسوه سکنا نداره. اما این روایت چی داره؟ نفقه. نفقه یعنی مصارف، یعنی اون وقت وقتی شد نفقه، اون وقت رجوع به چی میکنیم؟ رجوع به عرف میکنیم دیگه. فقط طعام و عرض شود که ملبس و اینها نیست. اون روایت اولا سند نداشت و ثانیاً میشه گفت که اونجا اونهایی که گفته از باب از هر مصادیقه، با توجه به این روایت، نه اینکه حالا فقط طعامو، یعنی منظور اونجا هم از باب از هر مصادیقه، آن چیزی که زن واسه زندگی کردن بهش احتیاج داره.
میشه گفت مصادیق
نفقه رو نه از هر مصادیقو میگه، بچه‌ای نداره برای اینکه نفقه رو شما بیایید تخصیص بزنید.
نفقه رو به عمومیت بهش بدیم،
کنار نمیذاریم. میگم کنار نمیذاریم، کنار گذاشتن نیست، از باب از هر مصادیقه. از این باب که در زمان صدور این اخبار معلوم بوده که زن تو خونه شوهرش زندگی میکنه، هیچ کس نمیرفت زنو بگیره بعد ببنده دم در خونه بگه حق نداری بیای تو خونه. این چیز معلومی بوده که زن میاد تو خونه شوهر زندگی میکنه، جای دیگه ای نداره. اون چیزی که محل کلام بوده همین قضا و لباس و اینا بوده که میفرمودن. اما اون از باب از هر مصادیق و اکمل مصادیق گفتند، مثلا مصادیق دیگرش واضح بوده، احتیاج رو به گفتن نداشت. حالا توی این روایت آمده به نحوه با لفظی به کار برده که اون لفظ عمومیت داره. بعدی حسنه شهاب ابن عبدربه قال قلت له ما حق المرأة على زوجها؟ قال يسد جوعتها و يستر عورتها ولا يقبه لها وجها فإذا فعل ذلك فقد والله أدى إليها حقها. این روایت دو نقل داره. بازم یه نقل کلینی است، نقل دیگر نقل شیخه. این که نوشتم حسن مربوط به نقل شیخ است. کلینی نقلش اشکال داره، بر اساس نقل کلینی سند ضعف داره. صاحب وسائل نقل کلینی رو آورده، چون ایشون کافی رو مقدم میکنه بر بقیه کتاب ها. نقل کلینی رو آورده، در ذیل روایت اشاره کرده که شیخ هم این روایت رو نقل کرده، اما چون سند شیخ سند خویی بود و سند کلینی اشکال داشت، نقل ما رفتیم از تهذیب نقل کردیم به جای کافی. بعدی خبر تحف العقول عن ابی عبدالله علیه السلام قال، یه روایت خیلی مفصلیه این روایت، میفرماید و عمل وجوه الخمس التي تجب علیه النفقه لمن تلزمه نفسه فعلا بلده و والدیه و امرأته و مملوکه لازم له ذلك فی حال العسر و الیسر. از مجموع این اخباری که تا اینجا گذشت و همینطور برخی از اخباری که سابقا در خصوص تفسیر برخی از آیاتی که قبلا مطرح شد اون اخبار رو نقل کردیم که برخی ها سند خوبی هم داشته، میشه این برداشت رو کرد، برداشت اجمالی که اجمالا نفقه زوجه بر زوج واجب است، به ما هو زوج، نه با چیزهای دیگه، نه بخواییم با شرط درست کنیم با چیزهای، نه زوج به ما هو زوج واجب است نفقه زوجه را بپردازه. مضافاً بر این که سابقاً عرض کردیم که ادعای اجماع علمای اسلام در این خصوص شده، احدی از مسلمین میگن در این مسئله مخالف نیست. بله بفهم. آره خبر تو عفو الغول هم بحث منتها سند نداره دیگه، تو عفو الغول، تو عفو الغول ظاهرش این است که جمع کرده، بله جمع کرده، یعنی اینطور نیست که چون روایت های خیلی مفصلی میاره مثل مقاله میمونه، بعیده چون توی روایت جای دیگه هم نیست، فقط تو عفو الغول ظاهرش اینه، رفته روایت ها رو جمع دیده، مثلا موارد متعدد رو دیده، بعد آمده اینا رو خودش سرهم کرده، نه اینکه همه اینها از اول تا آخر چیزی بوده که در مجلس واحد از امام صادر شده باشه، رفته روایت ها رو دیده آقا 100 تا روایت داریم، هم مضمون روایت ها رو برداشته همه رو سرهم کرده، گفته آقا امام صادق اینا رو فرموده. نه نقل روایت داره میکنه، یعنی چیزایی که داره میگه رو تی روایت ها دیده، اما خب سند نداره دیگه مرسل، شاید برای همینم هم سند ذکر نکرده، چون یه روایت نیست که ای بخواد سند نقل کنه. اما در ادامه بحث مرحوم محقق فرموده و شرطو اثنان، الاول ان یکون العقد دائما، اینا شرایط وجوب نفقه زوجه است بر زوج، میگه دو تا شرط داره، اولا عقد دائم باشد، در عقد موقت نفقه نیست، الثانی التمکین الکامل و هو التخلیه بینها و بینه به حیث لا تخص موضعا ولا وقتا، شرط دوم برای وجوب نفقه این است که زن تمکین کامل داشته باشه از زوج. یعنی چی تمکین کامل؟ یعنی در هر زمانی، در هر مکانی، حالا زمان و مکانی که جایز از شرعاً مانع دیگری ندارد، خودش رو در اختیار زوج قرار بده و حاضر باشد برای اینکه زوج از او تمتع پیدا کنه. فلو بذلت نفسها فی زمان دون زمان او مکان دون مکان آخر مما یسوق فیه الاستمتاع لم یحصل التمکین. اگه به مرد بگه فقط شبا، روز من حاضر نیست، یا بگه فقط وقتی رفتیم مسافرت، تا وقتی تو خونه ایم من حاضر نیستم، یا فقط وقتی که تو خونه ایم، هر وقت رفتیم مسافرت نه، اگر این حرفا رو بزنه این زن تمکین نکرد. و فی وجوب نفقه بالعقد او بالتمکین ترددون اظهره بین الاصحاب وقوف الوجوب علی التمکین، در این که نفقه یا با عقد ثابت میشه یا با تمکین میفرماید تردد هست، اظهر بین اصحاب این است که مترتب بر تمکین است. در واقع این بحث آخر، بحث مهمی هم هست که حالا بعد در ادامه بهش میرسیم، این است آیا نشوز مانع است برای تمکین، برای نفقه، یا اینکه تمکین شرط است برای نفقه؟ نشوز مانعه یا تمکین شرطه؟ بهشون میگه از هر در نزد اصحاب این است که تمکین شرط. دنبالش چه بوده؟ عقد؟ بالعقد، عرض کردم بالعقد معنیش اینه، نه اینکه تمکین بکنه بدون عقد. گفتم بالعقد او بالتمکین یعنی این، یعنی همین که عقد خوانده شد ولو نمیدانیم تمکین میکند یا نمیکند، هنوز در معرض قرار نگرفته، آیا باید نفقهشو بده یا نه، باید تمکین کند تا نفقه داده شود. عرض شود در مورد شرط اول، یعنی دائم بودن عقد نکاح برای اینکه زوجه مستحق نفقه باشد، سابقا در بحث نکاح موقت مفصل راجع بهش صحبت کردیم و مطالب گذشت در اونجا. وجه این که چرا لازم است عقد دائم باشد تا زوجه استحقاق نفقه داشته باشد رو اونجا بررسی کردیم. البته نمون آقایانی شاید یادشون باشه، اونجا هم گفتیم خیلی دلیل محکمی نداره، خیلی دلیل محکمی براش نیست اینکه اگر زوجه متمتع بها باشد نفقه ندارد. اما در نهایت بالاخره ما به یه نحوی پذیرفتیم مسئله رو. حالا چون اونجا مباحثش مفصل گذشت دیگه تکرار نمی‌کنم. اما در خصوص اینکه نشوز مانع است برای استحقاق زوجه برای نفقه، این دلیلش چی؟ برای این مطلب به برخی از اخبار تمسک شد. اولی معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. هر زنی بدون اجازه شوهر از خونه خارج شد تا وقتی برگرده نفقه ندارد. توضیح داره؟ توضیح چون
مثلا
مذهبی
میره چون میره 11 برگرده
به اجازه هست میره 11 برگرده، ولی 11
برگرده چیز داره؟ نفقه داره؟
مگه ساعت مهمه؟
چه برگرده دیگه داره دیگه از بوده بره بیرون تا وقتی که وجود بخوره. خب این تا ما میگم دیگه چی؟ یه زنی زرنگه 8 میره 11 برگرده
نه یا آقا خرج امروز تو، خرج امروز میگه آقا خرج امروز تو اینقدر بوده، مثلا من حالا این مدت اون خرجایی که واسه این مدت لازم بوده رو من بهت نمیدم. حالا زنه زرنگ یه دقیقه میره میاد میگه یه دقیقه فقط خرج نه، حالا یه دقیقه چیزی نیست که، اون که حالا زنه زرنگ یا زرنگ نیست مهم نیست. روایت میفرماید که در اون مدتی که زن در خارج از خانه است بدون اذن شوهر در اون مدت نفقه ندارد. در زمان صدور روایت هم اینطور نبوده که تاکسی بگیرن برن 5 دقیقه بیان، وقتی میخواست بره بیاد یه روز دو روز باید طول میکشید تا بره اون جایی و بیاد. ده بغلی هم میخواست بره بیاد 48 ساعت 72 ساعت تو راه بود تا بره بیاد. حالا الان تاکسی شده و نه هواپیما شده و صبح میره شب میاد، اون الان شرایط فعلی. اما این روایت حد اکثر دلالت بر این دارد که اگر سبب نشوز خروج از منزل بدون اذن باشد، زوجه نفقه نداره. حالا اومدیم و زنی از خانه خارج نشد، تو خونه است اما تمکین نمی کنه، آیا این روایت هنوزم میگه نفقه ندارد؟ چنین چیزی نداره، مگر کسی بگه خروج از خانه به غیر اذن عنوان مشیر است، خودش موضوعیت نداره. در واقع به عنوان اشاره به نشوز این مطرح شده، وگرنه خودش به خودی خود موضوعیت نداره. یعنی هر چیزی که سبب نشوز باشه، خب اونم دلیل میخواد. اینکه شما عنوان را بگی عنوان مشیر است و موضوعیت نداره، این دلیل میخواد، قرینه میخواد. بعدی خبر توحف العقول بازم عن النبی صلی الله علیه و آله انه قال فی حجت الوداع ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن ان لا يوطئن احدا فرشكم ولا يدخلن احدا تكرهونه بيوتكم الا باذنكم وان لا ياتينا بفاحشه فان فعلنا فان الله قد اذن لكم ان تعذلوهن وتهجروهن في المضاجع و تضربوهن ضربا غیر مبرح فاذا انتهينا واطعناكم فعليكم رزقهن وكسبتهم. پس رزق و کسبه منوط بر چیه؟ منوط بر اطاعت. در این دوره خب این روایت هم اشکالی که داره این است که سندن ضعیفه، روایت طواف العقول سند نداره. در نتیجه اگر میخواییم استدلال کنیم، اینطور میشه استدلال کرد. این مطلب رو دقت کنید، اگر یک مسئله ایست، مسئله عام البلوا، یه امر مثلا موردی خاص مال یه جای چیز نیست، یه مسئله یه خیلی عام البلوا، عامه در خصوص این مسئله اتفاق نظر دارند بر یک حکم. میدانیم این مسئله در زمان ائمه حتما مطرح بوده، فقهای معاصر ائمه عامه همشون همینو گفتن، در بین اونها اشکالی در این حکم نبوده، همه اجماع کرد. هیچ روایتی بر خلاف آن به دست ما نرسیده، یه اشاره‌ای بشه، یه چیزی بشه، یه بالاخره یه روایت تلمیحی اشاره‌ای چیزی به آقا اینجوری خود نیست، حکم این نیست. هیچ روایتی که چنین چیزی درش باشه به دست ما نرسیده، بلکه در برخی از اخبار ما اشاره باشد به جنبه هایی از همان حکم، مثل همون معتبره سکون و روایت طواف العقول. نه تنها این اتفاق بیفته، اجماع در بین علمای ما هم وجود داشته باشد بر همان حکم، هیچ مخالفی نداشته باشه. چی به ذهن میرسه؟ اون چیزی که به ذهن میرسه این است که این حکم مورد تقریر قرار گرفته توسط امام. اگر خلاف این بود، حتما یه آثار و نشانه ای به دست ما میرسید. هیچ گونه اثر و نشانه ای بر خلاف این به دست ما نرسیده. همین کفایت می کند که آدم اطمینان پیدا کند که این حکمی که الان دارن فقها میگن حکمی است که توسط امام علیه السلام حداقل این است که مورد تقریر قرار گرفت. حالا اگرم روایتی از امام صادر نشد، حداقل این است که سکوت کرده امام و گفته اشکال نداره، یعنی سکوتش علامت رضایت بوده و اشکالی نداشت. بنابراین در واقع بنده با تجمیع قرائن دارم این حکم را استنباط میکنم. اگر من بگم دلیل شما برای اینکه نفقه زوجه منوط بر این است که نشوز نکرده باشد چیست، من میگم تجمیع القرائن. من قرائن آوردم گذاشتم کنار هم دیگه، از تجمیع قرائن چی به دست آوردم؟ تقریر معصوم رو کشف کردم و به این واسطه قبول میکنم این مطلب رو. اگر یادتون باشه تو بحث نفقات این مسئله رو من مطرح کردم و اونجا اشکال گرفتم، گفتم خیلی دلیل محکمی ندارد اینکه بگیم نفقه در برابر تمکین است یا مثلا نشوز مانعش. اما الان اینطور به این نتیجه رسیدم که می توان چنین دلیلی را به عنوان دلیل حکم شرعی پذیرفت. حالا دیگه بقیه بس باشه واسه جلسه. ان شاء الله علی محمد و آل محمد.